حرارت دوران تحصیل و اقامت در نجف رو می‌گذراندند. جالب امروز بدانید یک نامه ای از مرحوم حسدی کوائی باقی مانده که ما وقتی این نامه رو می‌خوانیم می‌بینیم مرحوم حسدی چه سختی رو در مسیر آموختن علم تحمل کرده.
در جستجوی دولت بیداری دلند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند.
خب عزیزان، به پایان این قسمت از مجموع برنامه حیات طیبه رسیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ضمن آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا سلامی دوباره، شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
الهی هرچه گل گوید تو هستی، الهی هرچه می روید تو هستی، الهی هرچه گل گوید تو هستی، الهی هرچه می روید تو هستی.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. قرآن می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، برای شما پیغمبر اکرم یک الگو و اسوه بسیار خوب و عالی است. از این رو بزرگان ما در رعایت مسائل اخلاقی و تأسی به سیره رسول الله و شبیه شدن به اون حضرت در تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی بسیار کوشش و تلاش می‌کردند. یکی از این بزرگان که میتوان اخلاق و زندگی او رو متأسی از اخلاق و سنن پیغمبر اکرم دونست، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی رضوان الله تعالی علیه. این انسان وارسته با کوهی از معرفت و دانش، با اخلاقی بسیار متواضعانه و مردمی، با چهره آرام و گیرایش یادآور علمای ربانی هستند که مردم با دیدن اونها یاد خدا میافتند. این مرد بزرگ سال 1283 شمسی، یعنی چیزی حدود 114 سال پیش، در تهران به دنیا اومد و برای فراگیری علوم دینی ابتدا به قم مهاجرت میکنه و بعد از خوندن مقدمات و بخشی از سطوح راهی نجف اشرف میشه. اونجا از محضر اساتید به نامی مثل آیت الله العظما مرعشی نجفی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی و آیت الله شیخ مرتضی طالقانی بهره‌های علمی و اخلاقی فراوانی میبره و برخلاف تصمیمی که داشت در نجف بمونه تا آخر و تحصیلاتش رو ادامه بده، تنها 2 سال بعد از اقامت در نجف وقتی از طرف مادر نامه‌ای به دستش میرسه که اون رو به تهران فرا میخونه، ایشون اظهار می‌داره که تحصیل امر واجبی است ولیکن اطاعت از مادر امر ضروری است. اگر تحصیل واجبه، اطاعت مادر ضرورت داره. فلذا بلا فاصله اسباب و اساسیه رو جمع می‌کنه، برمیگرده تهران. یه مدت که تو تهران اقامت می‌کنه، رهسپار مشهد مقدس میشه. اونجا از حوزه درس مرحوم آیت الله هاشق هاشم قزوینی و آیت الله میرزا مهدی غروی اصفهانی استفاده میکنه و از لحاظ مشی علمی و سلوک معنوی بسیار تحت تأثیر آیت الله میرزا مهدی غروی اصفهانی بود و یکی از ارکان مکتب او به شمار میومد. مکتب تفکیک یعنی تحصیل در دو حوزه معارف عقلی و الهی به صورت مجزا و تفکیک شده از یک دیگه. ایشون معتقد بودن انسان برای رسیدن به حقیقت به ناچار باید به معرفت خالص و ناب وحیانی رو بیاره و برای رسیدن به این مقصود چاره ای جز تفکیک و جداسازی میان معارف نیست و علوم وحیانی باید از علوم عقلی و بشری تفکیک بشه. به هر حال حالا ایشون سالیان طولانی به تدریس خارج فقه و اصول پرداختن، سعی می کردن موضوعاتی رو برای تدریس انتخاب کنن که مورد نیاز جامعه و به صلاح طلاب باشه و حتی به درخواست طلاب چند دوره به تدریس شرح منظومه مرحوم سبزواری مشغول شدن. از اون طرف بنابه نیاز تفسیر قرآن هم بیان می کردن. چیزی که در سیره و مرام میرزا جواد آقا تهرانی مشهود و معلوم بود، احترام به علما و طلاب و حتی شاگردان خودش بود. با این که مذاق علمی ایشون یک مذاق خاصی بود و با مذاق بسیاری از بزرگان و عرفای ما سازگاری نداشت، اما در حین تدریس همیشه مراقب بود به بزرگان علمی احترام بگذاره، کوچکترین توهین و اهانت به اونها نشه و شاگردانشون هم از تمسخر و بی احترامی به دیدگاه علما نهی میکرد. در این باره میفرمود یه آقایی کتاب وسیلت و نجات مرحوم آستبالحسن اصفهانی رحمت الله علیه رو از روی بی‌اعتنایی و تمسخر به یک کناری پرت میکنه، همون لحظه نعمت زبان از او گرفته میشه، تکلم خودش رو از دست میده. ایشون میفهمود حالا ما یه مذاقی داریم، دیگران مذاق دیگه ای دارن، حق نداریم برا پایین اووردن اونها، خدایی ناکرده اهانتی به اونها بکنیم. خود ایشون هر وقت نام یکی از علما رو به میان میاورد، اول به بزرگی و عظمت یاد میکرد و بعد در نهایت ادب و تواضع به نقد نظرات او میپرداخت. ایشون در برابر شاگردانش هم متواضع بود. هم ردیف شاگردانش رو زمین مینشست و هیچ وقت برای خودش جای خاصی در نظر نمیگرفت. بدن نحیفی داشت، با فروتنی دوزانو مقابل شاگردانش میشست، هرگز به جایی تکیه نمی‌زد، با تبسم آمیخته با ادب و احترام درس می‌داد. وقتی یکی از شاگرداش سؤال بیجا و بی ربطی می‌کرد که موجب خنده دیگران می‌شد، برای اینکه اونو از شرمندگی در بیاره، سخن اون شاگرد رو به وجهی پسندیده تعبیر می‌کرد و اون وقت پاسخ شایسته می‌داد که به اون طلبه عزت بده، مقام بده، آبرو بده. یکی از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله هاشق عبدالجواد غرویان امام جمعه محترم و فقید نیشابوره که دو سال پیش از این دنیا رخبر بست. ایشون کتابی در شرح حال استاد خودش میرزا جواد آقا تهرانی نوشته با عنوان جلوه های ربانی. اونجا ذکر میکنه که وقتی ما تو درس مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی شرکت میکردیم، انقدر ایشون با حسن اخلاق و با محبت با ما برخورد میکرد، ما مدتها فکر میکردیم و خیال میکردیم تو بین تمام شاگردان از همه بیشتر استاد به ما علاقه منده، به به ما محبت داره، غافل از این که حسن خلق و سنت سنیه رو از پیغمبر گرامی اسلام آموخته بود که حضرت جوری زندگی میکرد که اصحاب هم تصور میکردن که به جهت محبتهای فراوان پیغمبر اونها عزیزترین صحابی پیغمبر هستن و همین محبتهای فراوان طمع ما رو زیاد میکرد. فکر میکردیم که جوار استاد رو بیشتر درک کنیم، بیشتر مزاحم ایشون میشدیم و بیشتر محضر ایشون رو درک میکردیم. خداوند توفیق ادب و احترام در برابر عالمان بزرگ و عالمان ربانی به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، برنامه پارسایان رو شنیدید در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف با گفتاری از جناب حجت الاسلام المسلمین متولی و بحثی در خصوص سیره و اخلاق علما که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از علاقمندان به مباحث احکام دعوت میکنم زمزم احکام رو بشنوند.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
باز کاریری هستیم که قبل از اذان صبح سوال سرویس میشه و وقتی که آفتاب طلوع میکنه به شرکت میرسیم. این نمازهای سوال چجوری باید بخونیم، چجوری بشه که قضا نشه؟ ممنون از شما.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
راننده های سرویس ها و همه ماشین های عمومی طبق قانون موظفن که برای نماز نگه دارن در جای مناسب، و اگر اینها تخلف از قانون میکنن و نگه نمیدارن، شما با چند نفر دیگه هماهنگ بشید بهش تذکر بدید. اگر نگه داشت و مشکل حل شد که هیچ، اگر نه از راهکارهای قانونی استفاده کنید، مثلا به پلیس راه بگید و یا اینکه به مسئولین کارخونه و مسئولین اون کارگاه بگید مشکلتون رو از راه قانونی برطرف کنید. در هر صورت نمازهایی که بین راه تا حالا نخوندید قضاشو بخونید و اگر احیانا یک روزی هر کاری کردید راننده نگه نداشت، اون روز نمازتون رو در همون ماشین از قبل وضو داشته باشید و بخونید، ولی سعی کنید از حق قانونیتون استفاده کنید و مجبور کنید راننده رو اگر تخلف میکنه که از تخلفش دست برداره و جای مناسب برای نماز نگه داره.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن نوشتن: پدرم به من مبلغی داده و نمیدونم اگر سال بر آن بگذرد خمس به آن تعلق میگیرد یا خیر. ایشون نوشتن: همسرم در زندگی ما خمس نداده و چندین بار هم در کارشون ورشکست شده اند. آیا خمس به ما تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را توضیح میدهند:
هدیه‌ای که پدرتون به شما داده خمسش واجب نیست، و اما آنچه که شوهرتون با کسب و کار به دست میارن باید سال خمسی داشته باشن و سر سال خمسشون که رسید هر مقداری ولو مقدار کمی مونده باشه خمسش رو بپردازن، یا حتی ممکنه نمونه اما حساب سال خمسی لازمه. ایشون میتونن به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا مراجعه بفرماین تا معلوم بشه خمسی بهشون تعلق میگیره یا خیر، و همچنین میتونن با تلفن قسمت خمس قم یا تهران تماس بگیرن که تلفن قسمت خمس دفتر قم شماره 025-3711-2230 و تلفن قسمت خمس دفتر تهران 021-644-125-35 که میتونن تماس بگیرن و راهنمایی بگیرن.
اگر مبلغی رو که بابت رد مظالم میخواییم پرداخت کنیم را در صندوق صدقات کمیته امداد قرار دهیم، آیا پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
رد مظالم یعنی انسان مظلمه ای وارد کرده به شخصی یا بدهکاری داره که نمیشناسد او رو، میوه ای خورده از باغش پولشو نداده، یا شیشه شکسته، یا ماشین کسی رو عرض کنم که خط بهش انداخته، و یا چرخشو پاره کرده. بالاخره در این جور اموره که مردم بدونن رد مظالم در یک جای مخصوصی نیست، در تمام مواردی که انسان به شخصی ضرر بزند باید اون ضرر رو جبران بکنه. حالا اگه میشناسه که باید پولشو به خودش بده، جبرانشو باید نسبت به خودش انجام بده. اگر نمیشناسد باید صدقه به شخص فقیر بده و نیت بکنه که این صدقه بابت اون شخص صندوق کمیته امداد که نمیتونه این نیت رو بکنه. بنابراین حتما صدقات رو خودتون که میتونید نیت بکنید، نیت برای اون شخصی که یعنی مالش از بین رفته صدقه برای اونه و دادن به شخص فقیر تا اینکه دینتون ادا بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: پولی که بانک به عنوان وام میده و سود کلانی هم بابت آن میگیره از نظر شرعی چه حکمی داره؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
البته اگر همون عنوانی که خود شما سوال کردید که وام باشد و قرض باشه، خب بالاخره ربا در قرض حرامه و جایز نیست، نزوله. اما اگر نه، تسهیلات هست و قراردادهاییست بین شما و بین بانک، خب اون یه مسئله دیگه میشه و طبق مقررات شرعی اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی نوشتند که من 50 ساله هستم و مطلقه. هیچ درآمدی ندارم. خانه و زندگی هم ندارم. پدرم ماهی 50,000 تومان به من میدهد و من این مبلغ را خرج نمی کنم و پس انداز می کنم. آیا باید خمس آن را بپردازم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
ما خمسشو به شما می بخشیم با توجه به مشکلات مهمی که شما دارید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده: پولی را که بابت ودیعه از مستأجر می گیریم آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ توضیح دادند:
در مورد پول اگر به عنوان ودیعه باشه که هیچ گونه تصرفی ودعی و اون امانتدار نمیتونه در اون مال داشته باشه، باید اون پول رو همچنان ازش محافظت و نگهداری کنه تا زمانی که امانت رو به صاحبش برگردونه. اما این پولایی رو که از مستأجر میگیرن به صورت ودعی نیست، این به صورت معمولا قرض و مؤجر که خانه را اجاره داده یا مغازه یا هر جای دیگری رو که اجاره داده، اون چیزی که به عنوان قرض میگیره میتونه تصرف کنه و چنانچه در اون پول تصرف بکنه یا اینکه تصرف نکرده سال بهش بگذره، در این صورت این همون دین اگر هست خمس به اون تعلق نمیگیره.
آیا در فروش زمین مجازیم قید کنیم که یک طبقه بیشتر در آن ساخته نشود؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای ما فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح می دهند.
شروطی که ضمن بیع قرار داده میشه اینا لزوم وفا داره. خب ضمن قرارداد خرید و فروش شرط کرده که یک طبقه بیشتر نسازه. خب اگر یه غرضی برای این مترتب میشه، خب اینو نمیخواد این کوچه ساختموناش چند طبقه باشه که مثلا حالت ویلایش حفظ بشه و اونم مثلا تو این کوچه زندگی میکنه یا بستگانش اینجا زندگی میکنن یا به خاطر اون محیط زیست همچین شرطی رو میکنه، بالاخره اگر غرض نوعی اوغلا یا غرض شخصی داره برای این شرطی که کرده برای این شخص، این شرط رو طرفی که خریده لازم وفاست، باید به اون وفا کنه و تخلف از اون حرام.
شخصی که بهایی شده آیا مجازیم از ایشان هدیه قبول کنیم و در آن تصرف کنیم یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای برنامه فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
مسلمانی که مرتد شده و بهایی گشته، این اموالی که داشته از ملکش خارج شده و مالک اموالش نیست و اگر از اون اموال میده اصلا شما مالک نخواهید شد. اما اگر نه، این اموال رو بعد از اینکه مرتد شده و بهایی شده به دست آورده، اگرچه مالک اموالش هست ولی گرفتن هدیه از این شخص اگر موجب بشه که این گروه زاله، این فرقه زاله تقویت بشن یا تایید بشن یا خوف این باشه که مذهب تشیع تضعیف بشه، گرفتن این هدیه جایز نخواهد بود و باید از اون اجتناب بشه.
بعد از پختن برنج، وقتی که خواستیم برنج را در بشقاب بریزیم، متوجه شدیم که فضله موش در لای برنج است. در این صورت تکلیف ما چیست؟ مقلد حضرت آیت الله نوریه همدانی هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
در سوالی که فرمودید اگر قبل از پخت برنج در او فضله موش باشد که موقعی کشیدن متوجه شده باشید، خب همه آلوده است، نجس هست و استفاده از اون جایز نیست. ولی اگر موقعی کشیدن برنج فضله موشی از جایی افتاد، اونجا اشکالی نداره، فقط اون قسمتی که فضله بر اون اصابت کرده جدا میشه، مابقی پاکه. ولی اگر قبل از پخت باشد بعد متوجه شده باشید، محل اشکال، نباید استفاده بکنید و جایز نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا به دیه خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
دیه خمسش واجب نیست و حالا دیه چه دیه کامل باشه، مثل کسی که از دنیا رفته دیه شو به فرزندانش و وارثانش میدن، اون بر وارثان پرداخت این خمس واجب نیست، یا کسی که خودش زنده است ضربه ای از دیگری به او خورده و دیه بهش دادن، اینجا هم پرداخت خمس واجب نیست.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان بردازی.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالهای شرقی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوالهاتون رو برای ما بفرستید، به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوالهاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیکم یا دای الله و ربانی آیات، السلام علیکم یا باب الله و دیان دین، السلام علیکم یا خلیفت الله و ناصرق، السلام علیکم یا حجت الله و دلیل ارادت، السلام علیکم یا تالی کتاب الله و ترجمه، السلام علیکم فی آناء لیلک و اطراف نهار، السلام علیکم یا بقیت الله فی ارض، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیکم ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب الغوص والرحمة الواسع وعدا غير مقبول.